بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. دانش آموختگان حوزه های علمیه و طلاب علوم دینی بعد از چند سال از تحصیلشون، 5 سال یا 6 سال که از تحصیلشون میگذره، در لباسی متفاوت و متمایز از توده مردم برای تبلیغ و تبیین معارف اسلامی در بین مردم ظاهر میشند. درباره این لباس گفتگوهایی وجود داره، از جمله اینکه این پرسش مشخص درباره این سوال، درباره این لباس در بین مردم و حتی در بین برخی از طلاب وجود داره که چرا ما طلبه ها باید لباسمون از سایر مردم متمایز باشه؟ چه ضرورتی اقتضا میکنه که ما مثل توده مردم لباس نمی پوشیم و مثل توده مردم در جامعه ظاهر نمیشیم؟ چه اشکالی داره ما هم مثل بقیه باشیم؟ آیا اساساً این روش روش دینیه؟ و آیا اساساً انبیاء گذشته و ائمه اطهار علیهم السلام که ما خودمون رو امتداد حرکت اونها و وارث اونها میشماریم، آیا اونها لباس متمایزی داشتند؟ این لباس از کجا آمده و چه ضرورتی برای پوشیدن این لباس هست؟ لازم هست که طلاب علوم دینی هم خودشون به فلسفه و سر تمایز لباسشون آگاهی داشته باشند، هم در موقعیت هایی که ممکن هست پیش بیاد برای توده مردم تبیین بکنند که چه ضرورتی برای این لباس وجود داره. من قبلا درباره کلمه ضرورت صحبت بکنم. ضرورت بر دو قسمه، ضرورت نوع الف و ضرورت نوع ب. ضرورت نوع الف ضرورت چیزیه که اگر نباشد حیات انسان و موجودیت انسان به خطر میفته. مثلا یک داروی ضروری برای یک مریض اورژانسی این حالت رو داره، یا غذا برای کسی که مدت هاست چیزی نخورده و تمام انرژیش تحلیل رفته این ضرورت رو داره. این ضرورت نوع الف. ضرورت نوع دو ضرورت چیزیه که اینقدر فایده داره، اینقدر فایده داره که توده مردم و توده عقلا از فواید او صرف نظر نمی کنند و سعی می کنند خودشون رو از اون فواید بهرمند بکنند. مثلا فرض بکنید داشتن گوشی همراه در این عصر نوعی ضرورت داره. پوشیدن کفش، گرچه اگر انسان کفش نداشته باشه حیات و موجودیتش به خطر نمی افته، اما پوشیدن کفش هم نوعی ضرورت داره. ضرورت به معنای الف نداره، ضرورت به معنای ب داره. یعنی اینقدر فایده داره پوشیدن کفش که نوع مردم ازش صرف نظر نمیکنه. یا غذا خوردن با قاشق ضرورت نوع الف رو نداره، بدون قاشق هم میشه غذا خورد، اما ضرورت نوع ب رو داره. یعنی اینقدر فایده داره، اینقدر فایده داره که توده عقلا از فواید او چشم پوشی و صرف نظر نمیکنه. لباس روحانیت ضرورت نوع الف رو نداره، یعنی میشه انسان بدون لباس یه طلبه وظایف طلبگی خودش رو تا حدودی انجام بده و موجودیت و ماهیت طلبگی بدون لباس به خطر نمیافته. اما این لباس اینقدر فایده داره، اینقدر فایده داره که از نوع ضرورت دوم، ضرورت نوع ب، عقلا وقتی که به این مقدار فایده توجه میکنند از خیر این همه فایده نباید بگذرند. طلاب عاقل وقتی توجه میکنند به این فواید، این فواید رو به رسمیت میشناسند و از خیرش نمیگذرند. ما اگر بتونیم در این جلساتی که در خدمت شما هستیم فواید قابل توجه لباس روحانیت رو تبیین بکنیم، ضرورتش آشکار خواهد شد. این مقدمه بحث. اما اینکه این لباس چه فایده ای داره، یعنی چه چیزی برای طلبه ایجاد میکنه که طلبه نباید از او صرف نظر بکنه اگر عاقل است، چه چیزی ایجاد میکنه، این رو با این بیان میشه نشون داد که لباس روحانیت یک نماد است. و مثل همه نمادها یکی از فوایدش اینه که پیامی رو به سرعت و سهولت و به نحو تأثیرگذار منتقل میکنه. نمادها اینجوری هستن. نمادها، نشانه ها، آرم ها در واقع رسانه هایی هستند برای انتقال پیام. مثلا لباس مشکی که ما در اعضای اهل بیت میپوشیم یک نماد است. چه چیزی رو انتقال میده؟ به اعلا صوتن و به ابلغ بیان محبت ما و ارادت ما رو به آستان اهل بیت، خصوصا حضرت سید الشهدا، انتقال میده. یه نماد، یک نشان است. یا مثلا فرض بکنید که عصای سفیدی که یک نابینا به دست میگیره یک نماده. یک نابینا به جای اینکه هی این طرف و اون طرف وقتی که از خونه بیرون میاد بلند بلند بیان بکنه و بگه که آی مردم من نابینا هستم، مراعات حال منو بکنید، دست منو بگیرید، مراقب باشید من توی جوب نیفتم، از خیابون منو عبور بدید، به جای اینکه اینو هی مرتب تکرار بکنه، یه عصای سفید به دست میگیره. این عصای سفید همه اون مقدار پیامی رو که اون میخواست با زبان انتقال بده انتقال میده، با یک نشانه، یک نشانه وضعی انتقال میده. رنگ یک تاکسی رو شما در نظر بگیرید. راننده تاکسی به جای اینکه چپ و راست هی بیاد بیان بکنه که من تاکسیران هستم تحت نظارت یک سازمانی به صورت مورد اطمینانی میتونم شما رو جابجا بکنم، با یه نشانه و یک نماد این پیام ها رو به نحو سهل و سریع و آسون منتقل میکنه. توجه کنیم به این که وقتی که جوامع جوامع کوچکی هستند، انتقال پیام در اونجا به سرعت و سهولت انجام میگیره. مثلا توی روستای 100 نفره، 150 نفره یه نابینا به سرعت شناخته میشه و نیازی نیست هر بار که از کوچه بیرون میاد اعلام موجودیت بکنه و خودش رو معرفی بکنه. اما تو یک شهر بزرگ نابینا وقتی از خونه بیرون میاد باید مرتب هی خودش رو معرفی بکنه و به دیگران توجه بده که من نابینا هستم، مراقب من باشید. شاید اگر جامعه جامعه کوچکی بود نیاز به این نماد نبود، ولی وقتی جامعه پیچیده و گسترده میشه نیاز به نمادها، یعنی نیاز به پیام رسانی سریع و سهل و مؤثر افزایش پیدا میکنه. انبیای گذشته، پیامبران گذشته خودشون رو به مردم معرفی میکردند. در قرآن کریم هم مواردش اومده، قل یا ایها الناس انی رسول الله جمیعا، من پیغمبر خدا هستم، انی لکم رسول امین، انی حفیظ علیم. خودشون رو دائم برای مردم معرفی میکردند. اما یه راه کوتاه‌تر اینه که از طریق یک نشانه همین معرفی صورت بگیره. ما با پوشیدن این لباس روحانیت به صورت خاموشی، با استفاده کردن از این رسانه گویا، بدون سر و صدا خودمون رو معرفی میکنیم که ما طلبه هستیم، دانش آموخته حوزه های علمیه هستیم، آمادگی برای انجام یک خدماتی داریم، میتونیم مسائل شرعی شما رو تا اندازه‌ای پاسخ بدیم، میتونیم به برخی از مشاوره های مذهبی برای شما بپردازیم و یک کاری از ما برمیاد. همونطور که یک راننده تاکسی این رو با رنگ ماشین خودش نشون میده، ما هم با این نمادی که در اختیار داریم، با این لباس که رسانه ما طلبه ها محسوب میشه، کلی پیام رو انتقال میدیم. این اولین فایده از فواید لباس روحانیته که به خاطر داشتن این فایده نوع به اصطلاح طلبه ها نباید از خیر این بگذرن. به جای اینکه انسان خودش رو به صورتهای مثلا ابتدایی معرفی بکنه، اینجوری معرفی بکنه. یک سوال دیگه اینجا مطرح هست و اون اینه که مگر پیامبران گذشته این لباس رو می‌پوشیدن؟ ما شنیدیم که پیامبر اسلام وقتی که در جمعی حضور داشتن لباسشون لباس اون جمع بود و انقدر مثل سایر مردم زندگی می‌کردند که اگر غریبه‌ای وارد می‌شد اون حضرت رو نمی‌تونست از بین مردم تشخیص بده. ابوذر میگه که پیغمبر در بین جمع اینگونه بودند، حتی وقتی یک غریبه وارد میشد به دور و بر نگاه میکرد، پیغمبر رو تشخیص نمیداد، میگفت ایکم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین شما طلبه ها هم اگر که میخواهید به سیره پیغمبر عمل بکنید، قاعدتا باید لباستون لباس توده مردم باشه و از توده مردم امتیاز و تمایزی نداشته باشید. پاسخ این سوال اینه که لطف کنید ادامه همین حدیث رو بخونید، همین حدیثی که از ابوذر نقل کردید ادامهش رو هم بخونید. نه یک مخصص منفصل در یک روایت دیگری، اون هم در یک نسخه نایابی که مثلا در بیروت پیدا شده. نه، ادامه همین حدیث اومده که ابوذر میگه ما از این وضعیت نگران بودیم، اومدیم خدمت پیغمبر اکرم، اجازه گرفتیم. حضرت اجازه فرمودند، فبنینا له دکانا من تین، یک سکوی گلی برای حضرت درست کردیم. بعد از اون حضرت بر روی اون سکو می نشستند، هر غریبه‌ای که وارد می شد می تونست تشخیص بده که پیغمبر کدوم یک از این جماعت است. یعنی ما مشکل را حل کردیم. با چی حل کردیم؟ با یک نماد. با چی حل کردیم؟ با یک تمایز، با یک نشانه. این تمایزی که برای پیغمبر اکرم پدید آوردیم، این تمایز نشون دهنده این بود که پیغمبر چه کسی است. این مشکل تو جامعه اون روز که با اینکه جامعه ساده ای هم بوده حل شد. بنابراین نفس تمایز داشتن که اشکال نداره، اونی که اشکال داره امتیاز جویی و برتری طلبی و رانت خاری و ویژه خواهی است. این اشکال داره. پیامبران الهی هرگز این گونه نبودند. طلاب علوم دینی هم به عنوان عالمان وارثان انبیا هرگز نباید برای خودشون امتیازی و برتری بجویند. اما تمایز داشتن لازمه زندگی اجتماعی است و در انتقال سهل و سریع و مؤثر پیام به ما خیلی کمک میکنه. این یکی از فواید لباس روحانیت بود که به تفصیل بیان شد. انشالله ما بقیه بهره های لباس روحانیت رو در جلسات آینده به عرض خواهیم رسوند. والحمدلله رب العالمین.